بهتر خودشون رو بشناسن. بعد گاهی اوقات آقایون نیاز به سکوت دارن، نیاز دارن که در یک سکوتی به سر ببرن. اگر واقعا ساکت هستن اونها رو وادار به صحبت نکنن، اجازه بدن یک زمانی بگذره و بعد شروع به صحبت بکنن. اجازه بدن همسرشون از ویژگی‌های مثبت خودش پیش همسر خودش تعریف بکنه. این تایید همسر نیاز آقایونه. حالا نکاتی که آقایون باید بدونن، اینکه توجه زیاد میخوان خانم‌ها، اینکه همسرشون رو با القاب زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار بدن، احساسات خانم درک بکنن، شادی، غم، خوبی، بدی، به همه اونها توجه بکنن، با اونها همدلی بکنن، یعنی بتونن خودشون به جای او بذارن و از دید او به مسائل نگاه بکنن. معمولا خانم ها با صحبت کردن از لحاظ هیجانی تخلیه نن، شاید گاه اوقات از نظر آقایون به نظر برسه که خانم ها در صحبت کردن افراط میکنن، ولی این اشتباه توی رابطه صمیمانه و عاطفی. نباید همسر خودشون رو از گفتن بازداری کنن.
خیلی متشکرم خانم فضیلتی. البته این وی که گفتید اگر که به منزله پایان این بخش هست من میشنوم، من این همکاران و دوستان
باشه. من یه نکته دیگه و نیاز آقایون، آخرین نیازی که من حالا به عنوان یه نکته مهم خدمتی میخوام عرض بکنم، نیاز به ارتباط با خانواده است. اینکه نباید از لحاظ رفتاری گفتی همسر طوری برخورد بکنه که این نیاز به ارتباط با خانواده قطع بشه.
درود بر شما، خیلی خیلی ممنونم، توضیحاتتون خیلی کاربردی، مختصر و مفید بود. انشالله بتونیم در برنامه آینده از مسیرتون کسب فیض کنیم. سرکار خانم
خواهش میکنم، لطف دارین در خدمتتون.
خدا نگهدارتون.
اوقات خوبی داشتید.
سلامت.
خدا نگهدار.
اما دوستان، مهربانی، بله، اساس این جهان بر اساس مهربانی است. مهربانی نفی خشونت در خانواده، صبر و شکیبایی، گذشت و بخشش، مدارا، حسن خلق، ملایمت و رعایت عدالت، کمک کردن همسران به همدیگه، تکریم همسران توسط هم، تأمین نیازها و در نهایت توافق و تفاهم از اصول و معیارهای اصلی روابط اخلاق مدارانه میان زن و مرده که وای به اون روزی که نادیده گرفته بشه، که هر کدوم از این موارد اگر نادیده گرفته بشه میتونه به خودی خود علاوه بر این که به رابطه اون دوتا شخص لطمه جدی وارد میکنه، بچه هاشون و در دید بزرگتر روابط ناسالم یا غیر نرمال این دو میتونه به کل جامعه لطمه وارد بکنه. بیایید و تمام مهربانی و محبت و عشق رو تقسیم بکنیم در میان خانواده. خانواده همون کشور کوچکه. دوستان عزیز، باز هم به همه شما خوش آمد میگم به مهرخانه. از رادیو گفتگو خوش اومدین. خوشحالیم که در چنین روزی در خدمتتون هستیم. یک خانواده گل و تمام عیار ایرانی اینجا حضور دارن، خانواده آقای دوران نژاد. مباحث رو تا اینجا پیگیری کردین دیگه، نکته ای بحثی مد نظرتون نبود در این ارتباط به ما بگید؟
نه، صحبت‌های خانم دکتر که خیلی عالی بود، واقعا تونستیم استفاده خیلی خوب ازشون ببریم و واقعیتا هم همینه. اگر که محبت بین زن و شوهر نباشه، به نظرم اصلا هیچ زندگی تداوم نداره، حتی بچه هم نمیتونن آرامش داشته باشن.
درسته. یه موضوعی در خانواده معمولا پیش میاد و اون هم حالا در دفاع از آقایون عرض میکنم که معمولا این صمیمیت انقدر رشد میکنه که اون تشخص و جایگاه پدر به عنوان رئیس خانواده یا اون حس غرور دادن بهش، حس افتخار بهش، حس این که تو بزرگتری و تو تصمیم گیرنده، اینها یه مقدار کم رنگ میشه و از قدرت نفوذ پدر ممکنه کم بکنه. راجب این آقا شما نظری ندارید؟ مورد یه همچین آزاری که قرار نگرفتید تو خانواده؟
نه الحمدلله، شکر خدا نه. چون به قول خانمم محبت اگه تو خانواده واقعا نباشه، اصلا کلن خانواده
که خانواده معنی نداره واقعا،
نه دیگه واقعا میریزه، اصلا کلن پاچیده میشه. اینی که محبت، به قول معروف یه شعری هم هست که از محبت خارها گل میشن، باید محبت کرد و محبت دید در قبالش. من فکر نمی کنم مشکلی پیش نمیاد. نه،
فرزندان شما وقتی که مواجه میشن با بچه هایی که پدر مادرشون با هم ناسازگارن، مشکلاتی دارن، معمولا شده بیان راجبشون حرف بزنن پیش شما؟ راجب دوستاشون؟
خانوم هم بیشتر میان چون
بله خیلی.
چی میگن؟ مثلا خیلی برشون تعجب با میزه؟
نه، من مثلا یه موقعی دخترم مثلا میگه خدا رو شکر میکنم که یه همچین خانواده‌ای دارم که توش محبت و صمیمیت هست. شاید من خیلی از چیزای مسائل مادی رو میذارم کنار، ولی با زندگی خودمون که میسنجم افتخار میکنم که تو خانواده ما محبت هست. یه وقتی وارد خونه میشه میگه آخه بعد چند وقت خونه خودمون راحت تره. مثلا این موقعی من ازش سوال میکنم خب همه خونه خودشون راحتن، یه چیز طبیعیه، ولی دخترم میگه نه مامان اینجوری نیست، اون صمیمیت و عشقی که تو خونمون هست بیشتر به من آرامش میده. خب شاید دوستانی داره که خیلی خیلی تو رفاهن، ولی مدام ازشون انتقاد میکنه و میگه مثلا یه لحظه خونه خودمونو و جمع خودمونو با اونا عوض نمی کنم و من خیلی خوشحالم.
تو تجربه کردی؟
البته خب اینو مدیون همسرم هم هستم، خدایش خیلی با محبتن، یعنی به تک تک بچه ها مدام عشق میورزن. این خودش خیلی مهمه، یعنی وجود این قضیه واقعا فکر میکنم یه عامل خیلی مهم میباشه که هممونو به طرف خودش جذب میکنه.
معمولا خب صحبت میشه که اگر که توی خانواده در همین سطح که شما هستید مهر و علاقه محبت وجود نداشته باشه یا شکاف عمیقی باشه بین والدین و بچه ها، بچه وقتی که وارد عرصه اجتماع میشن، حالا چه دانشگاه، چه کار، چه سربازی، حالا دخترها در یک عرصه دیگه، بلافاصله ممکنه جذب جنس مخالفی بشن که بلده. یه خورده بهشون محبت میکنه بلده. بدون شناخت، بدون آگاهی و با ترس و استراب شدید و بلده. ممکنه که اصلا شکل زندگی و عمرشون بر اساس این اعتماد تغییر بود. ولی وقتی پدر مادر بچه ها رو به شکل تمام مورد محبت توجه قرار میدند، دیگه اون بچه ها خلایی ندارن که بخوام برن بیرون کسبشون.
مخصوصا دخترها با پدر و پسرها با مادر
قوی‌تر میشن تو خانواده.
دقیقا همینطوره، چون جنس مخالف و تمایل دارن که بزرگتر میشن. این وظیفه رو باید پدر و مادر از همون اول براشون پر کنن که جذب کوچکترین محبتی نشن. حتی پسرها میتونن دوستای نابابی گیرشون بیاد وقتی که تو خونه محبت نمیبینن. خیلی مهمه.
خب به هر حال ببینید توی زندگی ممکنه که یه اختلافات هم پیش بیاد. خب این که جزء جدا نشدنیه، بیشترین میزان اختلافات اینه بچه ها و پدر و مادره، چون اونا فکر میکنن مالک دنیان و درست میگن، در حالی که خب ممکنه که شرایط رو خوب نتونن بسنجن. چی کار میکنین؟
والا
لبخمزه.
خب بالاخره این یه چیز طبیعیه، اصلا یه چیزی هستش.
خب
که
میگم چه جوری برخورد میکنید؟ مثلا شما میبینید که پرخاشگری هست مثلا تو خونه.
خب اولا در مورد جوونا یه ذره باید
مدارا
با آرامش
کرد.
یعنی با آرامش باز، چون من خودم به کل اصلا تابع آرامش هستم. با بچه هم صحبت میکنم، اگر ببینم خیلی عصبانی هستن اون لحظه آروم میشم، ولی بعدن که اون آروم شد دخترم البته، چون من الان پسرم هنوز خیلی کوچیکه، پسرم هم ولی این حالت رو داره، یه مدتی بهش مهلت میدم، بعد که آروم شد با آرامش میشینیم مسئله رو حل میکنیم. چون تو پرخوشگری حالا چه از طرف من باشه چه بچه ها، معمولا هیچ تصمیمی نمیشه گرفت.
درسته.
و دختر منم خوشبختانه چون خیلی دختر عاطفیه، شاید از ناراحتی من ناراحت بشه، برای همینه که سعی میکنیم تو آرامش تصمیم ها رو بریم. بعد از اینکه ایشون آروم شدن، چون معمولا به قول شما جوان تو این حالت تو اوج هستن، خیلی هم اوجن، ولی من سعی میکنم اول آرومش کنم، بعدن تو آرامش با هم صحبت میکنیم، یا حالا محیط اون لحظه ترک میکنه یا به یه کار دیگه مشغول میشه، بعدن بحث.
هم دخترتون در مرحله کنکوره؟
نه خیر، دختر من دانشجوه، چون هنرستان خوندن پارال وارد دانشگاه شده.
چه رشته میخونه؟
رشته معماری میخونه.
بسیار عالی. و همین بحث ما و گفتگوی ما ممکنه که تا دقایق دیگر هم ادامه داشته باشه. بریم قسمت دیگری از برنامه رو بشنویم. مجدد در خدمتتون
باشیم.
فرهنگسازی کار سختی نیست، اما ساده هم نیست و استمرار می طلبه. اگر می بینیم کاری غلط در جامعه ما جا افتاده، شاید بهتر باشه که اول خودمون رو اصلاح کنیم. فرزندمون که نسل بعد از ماست رو اصلاح کنیم و حد اکثر در صورت توان به اطرافیانمون پیشنهاد اصلاح بدیم. این اما یک کمی زحمت داره. باید یواش یواش هنجارهای درست رو جایگزین هنجارهای غلط کرد. مثلا چی کار کنیم که نمادهای ملی در ذهن جامعه پررنگ‌تر بشن؟ یک روز صبح اول وقت برای کمک به برگزاری جشن در مدرسه با پسرم راهی مدرسه شدم. می دونستم که معلم‌ها قبل از ورود دانش آموزان در کلاس هستند. ساعت 8:30 صبح کلاس به طور رسمی شروع می شد و دانش آموزان از 10 دقیقه قبل وارد کلاس شده بودند. رأس ساعت 8:30 مدیر مدرسه پشت بلنگو موعد خوندن سرود ملی اون کشور رو اعلام کرد. همه دانش آموزان به همراه معلم رو به پرچم ایستادند، دست ها به نشان احترام روی قلبشون و سرود ملی به صورت هماهنگ در کل مدرسه خونده شد. شاید کمتر از 1 تا 2 دقیقه. اما حس زیبایی تو این کار بود. این کار هر روز تو مدارس اون کشور بود و این یعنی استمرار. و من هم در این فکر که چقدر ساده و بدون هیچ هزینه‌ای میشه علاقه به میهن، عرق ملی و غیرت نسبت به کشور و پرچم رو از کودکی در بچه ها به وجود آورد. یاد صحنه ای افتادم از یک پسر بچه کوچیک در ایستگاه قطار شهری. داشتم دنبال قطاری که باید سوار میشم میگشتم که کار یک پسر 8-9 ساله توجه هم رو جلب کرد. همین که پرچم کشورش رو تو ایستگاه دید، ناخودآگاه رو به اون ایستاد، دست روی قلبش گذاشت و ادای احترام کرد. نهادینه کردن و فرهنگ سازی به خصوص برای کودکان کار ظریف و زیبایی است که توجه و دقت نظر مراکز آموزشی و مدارس رو می طلبه. چت قشنگ میشه معلم‌های ما اول صبح بعد از نام خدای مهربان بر روی تخته بنویسند: بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد.
فرهنگ‌سازی برهیخته است. زنان و مردانی که تاریخ ساز بودند، اهل مطالعه، علم، دانش و احترام اصیل شرقی که به نظرم توی ایران موج میزنه. البته نباید خیلی هم قلوف شده راجع به این موضوع در دوره معاصر صحبت بکنیم، چون که وجود دنیای الکترونیک و آیتی باعث دگرگونی در همه زمینه ها شده و خیلی وقتا دیگه ماها آموزه هامون رو در شبکه های اجتماعی پیدا میکنیم، در فضای غیر از خانه و خانواده و مدرسه و دوستان. بریم ببینیم که خانواده های دوران نژاد چی کار میکنن با رند تکنولوژی ارتباطی توی خونه شون. اوضاع خوبه؟
بد نیست الحمدلله.
همه تبلت دستشونه دیگه.
معمولا سعی میکنیم زمان بندی، خب در مورد بچه های بزرگتر که دختر هستش خیلی نمیشه روش تسلط داشت، چون خب یه مواقعی که کارهای دانشگاهش هم با همون انجام میده با دوستاشون تو گروهشون به هر حال. ولی در مورد پسرم یه مقداری میشه برنامه ریزی که از زمان بندی گذاشت. دوران مدرسه کمتر تبلت استفاده میشه، بیشتر درس میخونن و حالا یه مواقعی که ساعت بیکاریه یه تایم یک ساعته شاید مثلا اختصاص داده بشه، چون زیادم نمیشه به بچه ها فشار آورد. محیطای خونه انقدر کوچیکه که نمیشه فضایی برای نرمش و ورزش، ولی خب تا حدی که بشه من بیشتر به پسرم میگم یه ذره کارهای بدنی انجام بده.
فرق ماها با بچه امروز همینه دیگه.
ما
دوران کودکی داشتیم که شاید به اندازه بچه امروزی باهوش نبودیم، به خاطر اینکه تکنولوژی باعث شده که بچه ها خیلی سریع اصلا علم کامپیوتر رو بلده. یعنی بچه 4 ساله الان خیلی چیزا رو بلده، شاید نتونه به کلام توضیح بده، حرف بزنه، ولی اگه تبلت دستش باشه
همه زیر و بمش.
بله، شما می حاضر یاد بده. خب ما در دوری خودمون اینطوری ندیم در این درجه شاید از IQ، ولی تا دلتون بخواد اهل جست و خیز و تحرک بدنی و یک انرژی تمام نشدنی که خداوند این رو قرار داده در وجود بچه ها دیگه، و ما اینو همه رو خرج میکرده.
بله، هم شیطنت ها شاید باعث رشد فکر
همون هم شد دیگه. بله، بریم یه بخش دیگه از برنامه رو بشنویم، فکر میکنم برگردیم دیگه وقت خداحافظی باشه.
متشکرم.
می‌گذرن و تنها چیزی که از گذشته باقی میمونه خاطره هامونه. من ملیکه طاهرزاده هستم. خاطره امروز رو با هم میشنویم.
گاهن شده که وقتی همسرم از سرکار و محیط بیرون خونه میاد، به خاطر دغدغه ها و مشکلاتی که بیرون خونه وجود داره، دغدغه‌ای تو کارش وجود داره، وقتی به خونه میاد روحیه مناسبی نداره یا دغدغه‌های ذهنی داره، ذهنش درگیره. من سعی میکنم اینجور مواقع با روحیه خوب، با اخلاق خوب، با شوخی ذهنش رو عوض کنم، به سمت دیگه ببرم و اون دغدغه‌ها رو ازش دور کنم و محیط خوبی رو تو خونه ایجاد کنم که هم با من هم با بچه‌ها بتونه خوب برخورد کنه و اون دغدغه‌ها از ذهنش دور بشه.
به به، این گزارش و این موسیقی زیبای ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی، و البته فکر میکنم دیگه صحبت‌های پایانی و حسن ختام مهرخانه امروز. و ما یه سوالی که الان در فاصله موسیقی من از شما سوال کردم، دختر خانم شما دیر یا زود به هر حال انشاءالله به خانه بخت میره، شما تعصبی روی بحث سن رو مقوله ازدواج اینها دارید یا نه؟ اصلا نگاهتون چیه راجع به ازدواج فرزند؟
من که خیلی میترسم.
بابا.
ولی خب این ترسم از دخترم قایم میکنم، چون میترسم به اونم سرایت کنه. متاسفانه الان با توجه به وضعیتی که داریم سنای ازدواج یعنی اصلا ازدواجی نیست، باید جوانا رو وادار به ازدواج کرد چون خیلی کم زیر بار تعهد و اینجور مسائل میرن. ولی انشاءالله اول توکل به خدا، بعدش هم که بله خب آیتمای ما داریم به شرطی که جوانام آیتمای ما رو قبول داشته باشن دیگه. به نظر من هم فاصله 5-6 سال برای زندگی معمولی مناسبه. حالا
یعنی 5-6 سال اختلاف سن یا 5-6 سال از 18 سالی که گذشته؟
نه 5-6 سال اختلاف سن.
اختلاف سن رو
ولی خب کلن
در چه سنی ازدواج کنید دخترتون خوبه؟
فکر کنم بین 20 تا 23 4.
بسیار خوب. پدر ظاهرا خیلی علاقه ندارن زود دخترشون ازدواج کنه.
نه خب به هر حال اول آخر که باید ازدواج کنم، بحثی توش نیست.
شما هم نظرتون اینه که
والا نظرم خب به هر حال باید ازدواج کنم، ولی خب یه مقدار از لحاظ این اقتصادی یه مقدار دارم
بعد معیارهای انتخاب مثلا فرد مقابل به عنوان پدر مادر، خب شما خیلی دیگه نقشه فوق استراتژیک دارید دیگه.
بله اینکه طبیعیه، یه چیز مشخصیه، ولی خب معیارهای ما شاید با معیارهای بچه‌هامون ولی من وقتی با دخترم صحبت میکنم، صحبت که پیش میاد از ازدواج، میگه که من دوست دارم دنبال یه مردی مثل پدرم میگردم، همون ملاکایی که شاید خیلی از ماها همیشه همین
داشتیم. بله نگه دخترها معمولا دوست دارن با فردی که خصوصیت اخلاقی پدرشون رو داره.
ولی من همیشه بهش توضیح میدم، میگم شاید مثل پدر دیگه نباشه، شاید
یه دونه بوده که اونم نصیب شما شده.
بله ما انتخابش کردیم.
درود بر این انتخابتون. چطور شما با هم آشنا شدین برای تشکیل زندگی ازدواج؟
من شما شاید که خانومم تو محله ما
سر همسایه بودن.
بله. بعد با خواهرم دوست بودن ایشون، بعد این شد که بالاخره
معرفی شدن.
بله معرفی شدن و بالاخره
چیزی حدود تقریبا 10 سال با خواهرشون دوست بودیم. ما دوست مدرسه
10 سال کار کردین رو مغز خواهرشون؟
نه
نه نه دوست بوده.
نه اتفاقا تنها چیزی که فکر کردیم در موردش که اصلا در مورد ازدواج من و ایشون، ولی خب دیگه پیش اومد، یعنی اصلا تنها چیزی که تو ذهنمون نبود این بود، ولی خب وقتی قسمت باشه واقعا هستی که میشه.
بسیار عالی و سپاس از این که قبل دعوت کردید و به محفل ما در مهخانه برکت دادید، خیر دادید، به فرزندانتون هم خیلی سلام برسونید، به اتفاق همه دوستان و همکاران هم در مهخانه. با شما همراهان گرانقدر هم خداحافظی میکنم. تمام مهخانه ها در پناه خداوند مهربان، شاد باشید و سربلند.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن، اما حالت دوم توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. میلاد نور تمام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند دلبند ایشان، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، صادق آل محمد امام جعفر صادق، بر همه شما مبارک و فرخنده باشه انشاءالله. امروز من و همکارانم افتخار داریم تا ساعت 10 شب کنار شما باشیم با مجموعه برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده. امیدوارم تنظیم وقت بفرمایید، استفاده مطلوب رو ببرید و نظرهای سازنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما جا داره درود و سلام و صلوات محمد و آل محمد رو بفرستیم بر اونهایی که جان خودشون رو در دست گرفتند و نثار میهن کردند، و درود و سلام بر اونهایی که شیعه و سنی همه با هم دیگه برابر و برادر میدونن. هفته وحدت بر همه شما مبارک باد و فرخنده. عرض کردم اونهایی که جام بر کف ایران رو ایران کردند، مبارک باشه و درود و سلام و صلوات خدا بر شهیدان ایران زمین.
عزیزان وطن، یا لاله زار است این که من ای پاک داور دیده ام. گل رنگ دشت و بحر و بر، از خون یاران سر به سر، بس نوجوان را پشت در آغوش مادر دیده ام.
دشمن گذر از ما برانشید دل شیطانی و سیرا به جد مشکست لشکر دینم سخیونیم را نو بگر آماره و آسین سخ ایران و زیرود و کشور به کشور دینم سخیر